في النوائي كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر باشه. اینجا برنامه تراس هست از شبکه جهانی ولایت، در خدمت شما عزیزان و بینندگان هستیم و در شبی بهاری میهمانی عزیز داریم از کشور تانزانیا، یکی از میهمانان و سخنرانان شرکت کننده در اولین کنفرانس و کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، جناب دکتر مرتضی علی دینا. استاد سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
ممنونم از اینکه به برنامه تشریف آوردید و قرار هست که حدوداً یک ساعتی رو با ما باشید و در مورد برنامه های حضرت عالی و فعالیت هاتون و همچنین در مورد نقش شیعیان در منطقه سکونتتون با ما و بینندگان صحبت کنید. خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
Thank you for inviting me.
و متشکرم.
It is a great honor to be invited to.
و این افتخار بزرگیه برای من. برای اینکه دعوت شدم به این کنفرانس شیعه.
Creation, the role of the Shia ulama.
و نقش علما، علمای شیعه در ایجاد و پخش علوم اسلامی. ممنونم، خیلی متشکرم.
ممنونم. من این توضیح رو خدمت شما عزیزان بیننده عرض کنم که جناب آقای دکتر مرتضی علی دینا از اساتید مدارس علمیه در تانزانیا هستند، همچنین در جامعة المصطفی که در تانزانیا فعال هست فعالیت‌های تدریسی و علمی و پژوهشی دارند. به زبان فارسی ایشون تسلط نسبی دارند، یعنی سوال‌هایی که من می‌پرسم کاملا ایشون متوجه میشن و نیازی به ترجمه نداره، اما برای اینکه به سهولت بتونن مطالب خودشون رو منتقل بکنن ایشون به زبان انگلیسی تکلم میکنن و جواب میدن که دوست عزیزمون جناب آقای فردوسی در استودیو حضور دارن و پاسخهای ایشون رو همزمان برای شما عزیزان بیننده ترجمه میکنن. خب آیه دکتر، بریم اول سراغ کشور شما تانزانیا، کشوری در شرق آفریقا و با پایتختی دارالسلام که فکر میکنم شما هم از دارالسلام تشریف آوردید به منطقه ما و کشور ما. ما در ایران یه قوم و خیشی شاید بگیم، یه نزدیکی با مردم تانزانیا داریم به واسطه اون مهاجرت هایی که اتفاق افتاده. بفرمایید که شیعیان و اسلام در تانزانیا رو چطور میبینید؟ امروز از کجا آغاز شده و امروز چه وضعیتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تانزانیا از این ایست افریقا،
تانزانیا در شرق آفریقا هست و اسلام رسید به اونجا در حدود قرن هشتم مسیحیت، اما شیعه در طول زمان کلونی بریتانیا بود که حدوداً قرن 18 بوده اون اتفاق افتاده، نزدیک یک چهارم پایانی قرن
18.
ما اصالتاً برای هند هستیم. اجداد ما احتمالاً به خاطر مشکلات اقتصادی در هند مهاجرت کردند در سواحل غربی آفریقا،
زنجبار
در زنجبار.
And we were originally associated with the Ismailiyya.
ما در واقع شناخته میشیم با شیعه های اسماعیلیه.
The Khoja. But the Ismailiyya, you know, are of two branches. The
Ismailiyya خودش دو فرقه داره.
Bohra Ismailiyya and the Agha Khani Ismailiyya.
Agha Khani و Bohra دو قسمت.
And we split from the Agha Khani Ismailiyya.
و ما از Agha Khani Ismaili جدا شدیم.
اثنا عشری خوجه.
و وارد شیعه اثنا عشری شدیم.
A small community.
یه جمعیت خیلی کوچیک. A few thousand only. شاید یه چند هزار نفر فقط.
And we were being guided by مبلغین
مبلغان و علمان به ما آموزش داده شدند و به ما آموزش دادن که از ایران اومده بودن.
سادات of شوشتر.
بعضی از سادات شوشتر.
And of course because we were from India, so.
و به خاطر اینکه ما مال هند بودیم.
The preachers, the khateeb, and the scholars came from India because they would speak in Urdu.
و اون وقتی می صحبت میکنم به زبان اردو.
But we were a small minority,
اما
small
فقط
community.
یه جمعیت و اجتماعی کوچیکی بودیم.
Zanzibar for example had a majority Muslim Sunni Muslim
Zanzibar بیشتر اکثر جمعیت مسلمان سنی داشت.
And most of these years the 18th century, 19th century, almost one century we were a self-contained community. No تبلیغ.
تقریبا یک کامیونیتی خیلی منسجم و کوچیکی بودیم و نمیتونستیم تبلیغ کنیم. و اینکه بخوایم بریم تو قسمت‌های محلی دیگر آفریقا بخوایم تبلیغ کنیم اینو نداشتیم.
مبلغین and scholars who came.
اما این مبلغان و اساتید دائما به ما یادآوری کردن که
spread the message
شما این وظیفه رو دارید که این پیغام و پیغام اهل بیت رو پخش کنید در میون جمعیت مسلمانان دیگه و افراد دیگر در آفریقا.
And then around about 50 years ago
و حدود 50 سال پیش
process began.
این پروسه شروع شد
of doing تبلیغ
از تبلیغ کردن در در میان مردم آفریقا.
ما توی دوری از تاریخ شاهد هستیم که تجار و بازرگانانی از فارس از شیراز هم میان به اون منطقه و ساکن میشن. خب یه نقشی هم داشتن در پیدایش و تبلیغ شیعه توی منطقه تانزانیا و زنگبار. اون رو شما برامون یه مقدار توضیح بدید ببینیم دقیقا چی هست.
I would think the Iranians who came were more of the Sunni Iranians.
من فکر می‌کنم بیشتر ایرانی که اومده بودن ایرانی بودن که سنی بودن.
A couple of years ago I went to the south of Iran, Khuzestan.
چند سال پیش من اومده بودم به قسمت من فکر می‌کنم رفتم قسمت خوزستان مثلا جنوب ایران قش.
But on the south of Iran there is one city.
اما در جنوب ایران یه شهری هست.
I'm forgetting the name.
اسمش من فراموش کردم.
کنگاور.
دقیق یادم نیست. فکر می‌کنم کنگاور باشه اگه اشتباه نکنم. ما نماز مغرب در مسجد شیعه خوندیم اونجا. نماز عشا رو رفتیم توی مسجد سنی.
We had some African Sunni Sheikh.
چند تا از شیخ‌های سنی داشتیم.
In Swahili.
که به زبان سواحلی بعد از نماز عشاء صحبت میکردن و من قرار بود که اونا رو ترجمه کنم به زبان فارسی برای مؤمنینی که اونجا بودن. من متعجب شدم دیدم بعضی اونا متعجب میشن زبان سواحلی و من خیلی برام جالب بود
Iranians understanding Swahili.
که ایرانی ها زبان سواحلی رو میدونستن.
So then I realized these.
اینجا متوجه شدم که
this is a coastal village on the south of Iran.
این یه شهر ساحلی در جنوب ایران و اینا ملوانایی هستن که اونا با کشتی میرن
تو عمان، تو اندیا، تو زنجبار
و زنجبار.
And they came there, yes. And then they took us and they showed us
و اونا اومدن ما رو بردن و نشون دادن یه موزه رو به ما نشون دادن اونجا
که
بخشی از چیزهایی بود اونجا از زنجبار با خودشون آورده بودن داخل کشور.
خب من حالا میخوام وارد یه مقدار زندگی علمی شما بشم و در مورد فعالیت‌های علمیتون، اون کارنامه علمیتون و شناسنامه علمیتون برامون بگید. تحصیلاتتون کجا بود، چه زمانی، در چه سطحی بود و الان مشغول چه فعالیت های علمی پژوهشی هستید؟
حدود 20 سال پیش من این سعادت رو داشتم که بیام داخل حوزه شهر مقدس قم و الحمدلله در طی 8 سال 9 سال تونستم که مطالعه بکنم و از علمای مختلف اینجا استفاده کنم، درس یاد بگیرم. یه موقعیتی ایجاد شد برای من در دارالسلام برای تبلیغ کردن در اون زمان و مجبور شدم که درست هم متوقف کنم و برگردم به دارالسلام. بنابراین این مسئولیت امام جماعت مسجد اونجا بر عهده گرفتم و مسلماً میدونیم که ما باید صحبتهایی رو بدیم، موعظه هایی بکنیم به مردم تو مراسم های مختلف. ما همچنین یه حوزه شروع کردیم، استارتش رو زدیم برای خانوما. یه مبلغ بود که از ایران میومد برای تبلیغ کردن در مقابل بین مردم شیعه آفریقا. هفته یه بارم همچنین میرفتم داخل اون مدرسه تا آموزش بدم و اونم میمد به مسجد ما و اون وان گفت چرا یه حوزه شروع نمی کنی؟ من بهش گفتم که فکر نمی کنم که مردم علاقه داشته باشن به حوزه. اون گفت که نه، در ایران ما حوزه رو شروع کردیم برای خانوما. یه برنامه دو ساله کوچیکی بود. من بهش گفتم که باشه، چشم. ما یه بررسی انجام میدیم و سوالاتی میپرسیم و روز فکر من پنجشنبه بود که از چند تا خانما پرسیدیم که یه مجلسی بود اونجا داشتن. چون سوال کردیم که شما علاقمند هستید به مسائل حوزه، میتونید چند ساعت شرکت بکنید، چند روز در هفته میتونید بیایید و حدود 60 نفر گفتن که آره ما علاقمند هستیم. ما گفتیم که نه دیگه، حالا این وظیفه ماست که این پیشنهاد برشون بزنیم و این کار برشون بکنیم. الان 7 سال 8 سال هست که داریم میگذره و ما داریم دانش آموزای جدید میگیریم. این برای خانوما هست، خودن 3 ساعت هست میان اونجا، درس مختلفی میخونن، قرآن، احکام، تفسیر، زبان عربی و موضوعاتی که مرتبط با خانوما است، زندگی خانوادگی، سوالات فقهی که مرتبط بیشتر در مورد خانوما است، بزرگ کردن فرزندان، رژیم و سلامت در قرآن و احادیث اسلام، مشاوره دادن برای مشکلات زناشویی. بنابراین اصلش اینجا ما کار شروع کردیم برای آموزش دادن به خانوما و یاد دادن این مسائلشون. به عنوان حداقل به عنوان یه مادر خانواده باید بدونه که یه چیزایی بلد بشه به نسل بعدی هم بتونه یاد بده. یه چند سال پیش بود که ما یه کلاسی هم شروع کردیم برای مادر بزرگا. خانمای 50 ساله 60 ساله مادر بزرگ بودن و به زبان انگلیسی نبود. خب اون کلاس ها به زبان گجراتی بود به خاطر اینکه ما متوجه شدیم که 20 تا 30 تا خانم مادر بزرگ حاضر بودن که بیان و یاد بگیرن، وقتشون رو بذارن و این جالب بود برای ما.
خب ممنونم عزیزان بیننده، اینجا برنامه تراس هست، استدیو برنامه تراس و در خدمت یکی از علمای آفریقا جناب دکتر مرتضی علی دینا هستیم از کشور تانزانیا و شهر دارالسلام، میهمان نخستین کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی شدند و در این کنگره سخنرانی هم داشتند و سخنرانی علمی هم ارائه کردند. ما امشب در خدمت ایشون هستیم، با ایشون گفتگو میکنیم. باز نکته ای رو که آغاز برنامه گفتم تکرار میکنم، ایشون زبان فارسی رو به علت تحصیلاتی که در ایران داشتن و در شهر قم داشتن متوجه میشن، سوالاتی که بنده میپرسم کاملا براشون مفهوم هست و نیاز به ترجمه نداره، اما چون اون مفاهیم و عباراتی که توی ذهنشون هست با زبان انگلیسی بهتر میتونن منتقل بکنن، به همین دلیل ایشون به زبان انگلیسی پاسخ میدن و دوست عزیزم جناب آقای فردوسی که در استودیو حضور دارن صحبت هایشون رو برای شما ترجمه میکنن به فارسی به صورت همزمان. خب آقای دکتر بریم سراغ موضوع کنگره. شما برای اولین کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی به کشور جمهوری اسلامی ایران دعوت شدید و توی این کنگره سخنرانی هم داشتید. اگر که بتونیم و حضور ذهن داشته باشید یه خلاصه ای از اون موضوعی که سخنرانی کردید برامون بگید ممنون میشیم.
مسئله
spread of پخش Islamic sciences
علوم اسلامی در تانزانیا
was the subject of my short talk.
موضوع صحبت کوتاه هم بود.
But before I speak about Tanzania,
قبل از اینکه صحبت کنم درباره تانزانیا، من دوست دارم که
report what Hazrat Ayatollah al-Uzma
گزارش بدم
که
حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی چی گفتن در همون افتتاحیه که خیلی مهم بود. ایشون فرمودند که اسلام تأکید می‌ذاره روی دانش
و
شروع انسان و زندگیش دانش بوده و همچنین انتهای انسان و دوره زندگیش هم بر پایه دانشه. اول حضرت آدم پدر انسان زمانی که اون خلق شد اون در سطح بالاتری از فرشته ها قرار گرفت و دلیل این بالاتر بودن و مرتبه بالای اون بود که دانش داشت. قرآن در سوره بقره خداوند می فرماید که
آدم الاسماء كلها and Allah taught directly no angels.
خداوند به صورت مستقیم بدون دخالت فرشته ها به آدم اسامی رو یاد داد.
ثم عرضهم على الملائكه and then these اسماء were presented to
و سپس این اسامی معرفی شد به فرشته ها. و سپس از فرشته ها پرسیده شد که شما دارید از من میخواهید که از بشر و از انسان بالاتر باشید شما فرشته ها، شما میخواید اینو بگید، خب ثابت کنید بگید اسما رو بگید به من.
سبحانك لا علم لنا الا ما
و فرشته ها به خدا گفتن که ما نمیدونیم غیر از اون چیزایی که شما به ما گفتید پروردگارا، اما شما چیزی به ما یاد ندادید. اون به فرشته ها یاد نداد و به حضرت آدم یاد داد، نه بخاطر اینکه خدا میخواد بدون دلیل یه برتری داشته باشه حضرت آدم، یعنی که بخواد بدون دلیلی فرشته ها رو بیاره پای مقامشون. خداوند در اون دانشی که داره و خردی که داره و محبتی که داره که آماده است که به همه چیز کمک کنه و دانش بده، برای هر کسی که توانایی دریافتشو داشته باشه. فرشته ها نمیتونستن دریافت کنن اون اسما رو به صورت مستقیم، ولی حضرت آدم میتونست به صورت مستقیم اون اسما رو دریافت کنه. بنابراین فرشته ها قبول کردن که بله درسته حضرت آدم علیه السلام از ما بالاتره، بخاطر اینکه خداوند مستقیم اون اسامی رو گفت به حضرت آدم. حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظ الله این یه حدیثی میگه که این اسما چی بوده که حضرت آدم اونا رو آموختش درس داده شد.
he quotes from Sa'id bin Jubayr.
اون از سعید بن جبیر نقل میکنه که
followers of Ahlul Bayt علیهم السلام.
که از پیروان اهل بیت بوده.
The research that was presented in the congress.
تحقیقی که ارائه شد در کنگره این بود که اولین مفسری که اولین مفسر علی بن ابی طالب بود. بعد از 100 درصد بعد از پیامبر اسلام صلی الله.
But the one who first
اما اولین کسی که درست را نوشت اون تفسیر را سعید جبیر بوده. سعید جبیر امام زین العابدین معلم و مدرسش بوده و در این تفسیر سعید بن جبیر اون نقل میکنه که
انه سبحانه علمه جمیع الاسماء Allah taught all the names to Adam.
خدا همه اسامی رو به انسان آموخت.
And all the manufacturing skills.
و همه مهارت‌های ساختن و چیز دیگه.
And construction and the development of the earth.
ساختن و بنای چیزها روی زمین.
And of all the types of foods.
و همه نوع غذاها.
And all the types of medicine.
و همه نوع داروها.
And the extraction of minerals.
و همینطور استخراج معادن و چیزهای دیگه. و همینطور کاشتن درختان.
و منافعها and the benefits of.
هم مزایایی که درختان داره.
و جمعی. This is seven examples I mentioned.
سه تا هفت تا مثال اینجا اشاره میشه.
و جمعی ما یتحلل.
دیگه گفته میشه که دیگه.
امارت دینی و دنیا. These are the اسماء.
همه چیز.
این
هر چیزی که مرتبط به توسعه دین و دنیا باشه بهش آموخته شده. ابن عباس میگه امیرالمومنین ابن عباس رو بهشون درس میدادن و سعید بن جبیر رو امام زین العابدین بهشون درس میدادن. حضرت آیت الله مکارم شیرازی میپرسن که این اسامی که به حضرت آدم یاد داده شد
in its full details
با جزئیات کامل بوده بهشون یاد داده شده یا نه اینکه اون حضرت آدم این قابلیت داشته که بتونه اون جزئیات رو درک کنه و یاد بگیره. حضرت آدم مکارم میگه که 100% اون قابلیت و توانایی حضرت آدم بوده که همه این جزئیات رو بخواد یاد بگیره و این باعث شد که حضرت آدم مقامش بالاتر از فرشته‌ها قرار بگیره. این شروع تاریخچه انسانه و همچنین اسلام بر پایه علوم و زمان حتی آخرین زمانی که انسان حضور داره روی زمین هست. در این نقل میکنه زمان ظهور حضرت امام مهدی و میگه که حدیث میگه که
When will come the time for the appearance
زمانی که زمان ظهور اون منجی عالم میرسه
يده على رؤوس العباد الله will put his hand on the heads of the
دستش رو قرار میده روی تمام یا حضرت امام زمان دستش رو قرار میده روی سر همه انسان ها.
of course putting hands on the head of the human beings
مسلمه که منظور از گذاشتن هستند روی دست روی سر یه نشونه محبت و رحمت و منظور کنترل و اینا. و خداوند میگه که همه عقل ها و دانش ها رو یه جا یکی میکنه، اونا متوجه حقیقت میشن و با هم دیگه متوجه این حقیقت میشن و قبول میکنن این حقیقت رو و بنابراین اون زمان عقل روی نفس انسان حکمرانی میکنه. ما هر چیزی که میکشه مسئله‌ای که داریم از نفسمون هست متاسفانه، ولی زمانی که عقل کنترل نفس رو در دست بگیره مشکل ما خب حل میشه.
و کملت به احلامهم و their عقل will develop till it becomes perfect.
و عقلش یواش یواش رشد پیدا میکنه، عقل تا به مرحله عالی برسه.
So from this beginning of
بنابراین از شروع این potential. اون پتانسیل اون قابلیته
till that end of history where the potential will become actual.
تاریخ زمانی که اون پتانسیل و اون توانایی واقعیت پیدا کنه. خداوند نمیخواد مجبور کنه انسان که قبول کنه چیزی، میخواد راهنمایی کنه انسانو که بره و یاد بگیره علم و توسعه بده و پخش کنه. بنابراین این یکی از مهمترین عملکردهای انبیا این بود که به مردم یاد بدن. در سوره جمعه که در روز جمعه میخونیم اینه که میگه خدا کسی که در میان همون افراد، افرادی که تحصیل نداره، افرادی که بی سواد هستن، خداوند از میان اونها کسی رو رسول و پیغمبری رو انتخاب میکنه.
یتلو علیهم آیاته،
چه میگه؟
که
اون نشانه ها و دستورات ها خدا حلال و حرام رو به مردم نقل میکنه و انتقال میکنه. اون به مردم میگه که این چیزی که خداوند و خالق شما و کسی که به شما داره روزی میده به شما دستور داده. و شماره دو، و به صورت روحانی اونها رو تعلیم میده که خیلی از مسائلی مثل حالا غرور و فراموش کردن خدا و یا رفتن سمت معصیت و اینا دور بشن و بیان به سمت علم و به سمت تقوا و خیر و
اخلاقیات.
این رحمت ها هست که پیامبر بهشون میده. و خدا میگه این کتابی که فرستاده شده، بله ما میتونیم این کتاب بخونیم، اما این کتاب یه نیازی داره که آموزش داده بشه. شما باید نماز بخونید، اصلا گفته میشه چجور؟ خب چجور نماز خونده باید بشه؟ این آموزش ها باید بیاد از جناب پیامبر. این یه مثالی بود، ولی در هر قسمتی خداوند یه هدایت‌های عامه رو نشون میده، ولی به صورت تکی و با جزئیات پیامبره که اونا رو تفسیر میکنه و میگه. و همچنین اون به مردم یاد میده حکمت، منظور اون اسرار و چیزای معنوی پنهان داخل کتاب میتونه به مردم یاد بده. این کار پیامبره.
But between that beginning of Adam,
اما بین شروع تاریخ انسان و آینده و آینده پیامبران، بین اینها
gives the final message to mankind.
یه پیام آخری رو به مردم میده. حضرت علی و پیامبر گفتن که بعد از پیامبر آخر دیگه پیامبری نخواهد بود.
Because the ayah, the next ayah of Surah Jumu'ah,
وقتی که سوره جمعه آیه بعدیش میگه که
and this guidance of tilawat and
این هدایت تذکیه و حکمت و این آموزش ها اینها فقط برای عرب ها نیست، این برای نسل های دیگه هست که تا آخر زمان انسان و بشر میاد. بنابراین پیام آخریه، آخرین پیامه که ما باید گوش بدیم، باید از طریق تزکیه حکمت اینا رو پرورش بدیم در
خودمون.
پیامبر در طی 23 سال تونست که کاری انجام بده و تونست که این پیام رو به شاگرد خودش، به شاگرد خودش حضرت علی یاد بده.
يفتح من كل باب الف باب. The Prophet صلى الله عليه وآله
پیامبر
thousand different doors of knowledge.
هزاران هزار در هست، هر دری باز میشه به هزار در دیگه از علم. این درها چه درهایی هستن؟
whereby a general principle is given which can apply to different
areas. اصول کلی گفته میشه و میتونه گفته بشه به تعمیم داده بشه به انسان مختلف زندگی، ولی مهم پایه این کنفرانس شیعه اینه که نقش علما چیه در ساخت این علم و پخش این علم
This explanation of Hazrat Ayatollah Makarem.
این سخنی که حضرت مکارم فرمودن.
خب جناب استاد ممنونم از توضیحاتتون، اونقدر شیرین بیان هستید و صحبت‌های خوبی رو دارید بیان می‌کنید. من چند مرتبه دوستان توی گوشی به من گفتن که میان برنامه آماده است می‌خوایم ببینیم، من واقعا حیف اومد که توضیحات استاد رو قطع بکنم، اما با برنامه تراس همراه باشید، یک میان برنامه ببینید و برگردید، ما تو ادامه توضیحات استاد رو می‌شنویم.
هر چی ز نور رخ حیدر است و بس، این دل همیشه بر در او نوکر است و بس، در درس نخست و شروع درس گفتم به این دلم علی علی
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام. عزیزان بیننده، اینجا استدیو برنامه تراس هست در خدمت یکی از میهمانان و سخنرانان اولین کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی هستیم، آقای دکتر مرتضی علی دینا از کشور تانزانیا، که افتخار دادن امشب در استدیوی برنامه حضور دارند و در مورد موضوع کنگره و مباحث تخصصی که ایشون بر اونها احاطه دارن داریم باشون صحبت میکنیم. من در بخش قبل سوال رو که ازشون پرسیدم که علما چه نقشی داشتن در این پیدایش شیعه و به نقش علمای شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، خب توضیحات خیلی خوبی رو دادن و بخشی از سخنرانی خودشون رو در این کنگره ایشون به صورت خلاصه برامون بیان کردن. اما جناب استاد بفرمایید که در منطقه تانزانیا، حالا شاید یه مقدار کلی‌تر بگیم توی آفریقا، منابع علمی که در اختیار شیعیان باشه برای رشد و پرورش اونها استفاده بشه، مثل کتابخانه ها، مثل نرم افزارها و مراکز پژوهشی، در چه سطحی هست؟ قابل اعتنا و اعتماد هست یا خیر کمبود داره؟ این رو بفهمید که در چه وضعیتی اونجا.
Let me just give you a little background about
بک‌گراند به شما بدم، پیش‌زمینه به شما بدم بوده پخش اسلام در شرق آفریقا. اسلام رسید به شرق آفریقا در زمان هجرت، در زمان جعفر بن ابی طالب هجرت که هجرت انجام داد. اما بعد از اون شیعه شروع شد به پخش در شرق آفریقا در قرن 18 هم. اما قرن 18 هم شیعه ها برای ایران بودن، برای بحرین بودن، برای هند، اونا یه اقلیت خیلی کمی بودن، یه حسینی و یه مسجد داشتن.
از پاکستان هم هستن شیعه، یعنی پاکستان
بعدن پاکستان بختن که پاکستان بعدن مستقل شد در سال 1940، اما در مورد ما سال 1800 صحبت میکنیم. بنابراین اقلیت کمی بودن شیعیان. یه مبلغ از هند اومد و اسمشون حضرت حجت الاسلام و المسلمین
مرحوم سید سعید اختر رضوی
بودن. اون مسئول شد که بره داخل یه مسجد که امام مسجد بشن ایشون. اون گفت که نه، من یه وظیفه‌ای دارم برای پخش پیام اهل بیت به افراد محلی که اونجا هستن. بنابراین اون تلاش کرد که زبان محلی رو یاد بگیره سواحی، و تلاش کرد که انگلیسی رو یاد بگیره، به خاطر اینکه در تانزانیا به خاطر اینکه تحت استعمار بریتانیا بود، بنابراین زبانشون زبان انگلیسی بود. من مرحوم سید سعید اخترازه رو دیدم و اون گفتم که من یک کتاب برداشتم، یک خودآموز سواحلی و یه مدرکش رو گرفتم برای این زبان. و اون کسی که از ما امتحان میگرفت از اون پرسید که شما امتحاناتو میخواید نوشتاری بدید یا شفاهی؟ اون از اون گیرنده از اون پرسید و من بهش گفتم که نوشتاری. امتحان گیرنده من بهت پیشنهاد میکنم که امتحان شفاهی در شما راحت تر باشه. ایشون گفتن نه، من نوشتاری جواب میدم به امتحان، گفتن که سخت‌تره و با نتایج خیلی دمورهای خیلی خوبی موفق شد. اون خیلی آدم سخت کوشی بود. اون شروع کرد به تبلیغ کردن به زبان سواحلی و مسلم خود این با حمایت جمعیت محلی شیعه و همچنین حمایت مرجعیت در اون زمان، در زمان محکوم حضرت الله سید محسن حکیم خداوند رحمتشون کنه، و همچنین مرجع دیگر که این حمایت میکردن از این تبلیغ، سید سعید اختر تونست که به زبان انگلیسی بنویسه، در مورد خیلی از چیزها صحبت کنه و بنویسه، در مورد اصول دین، زندگی خانوادگی در اسلام، پاسخ دادن به شبهات. و وقتی که یکی از مسائلی که با مسیحی‌ها بود، چرا مثلا گوشت خوک حرام در اسلام، یا مسئله حجاب، اون همچنین یه برنامه شروع کرد برای کسایی که میخواستن مسلمان بشن، اونا میتونستن مطالبی رو بخونن از حدود و درباره اسلام بیشتر یاد بگیرن. قبل این مال قبل از انقلاب اسلامی ایران بود. چیز اتفاقی که افتاد این بود که در دنیای انگلیسی خارج از تانزانیا، اونا شروع کردن به علاقمند شدن به این مسائل، و این مسائل به زبان انگلیسی داشت پخش میشد از تانزانیا به یوگاندا، به غرب آفریقا، به غانا برای مثال، نیجریه، به اروپا، حتی تو به انگلستان، به آلمان، به لهستان، آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا، به آمریکای مرکزی، گیانا و کشورهای دیگه. حتی به یک کشور فیلیپینی، اون یه استادی بود که روابط بین‌المللی میخونه در دانشگاه تهران و اون در فیلیپین هست. و اون به من گفت که در واقع من از همون راه دور اینا رو یاد میگرفتم، فرا میگرفتم این علوم به زبان انگلیسی. و این توضیح شیعه بود و تبلیغ کردن کلام به زبان انگلیسی، تبلیغ کردن فقه و توسعه اون، پخش کردن اون. و این دانش به مخاطبین خیلی زیادی گسترش داده شد و رسید این پیام بهشون. در کتاب تفسیر میزان از مرحوم علامه طباطبایی ترجمه شد به زبان انگلیسی توسط مرحوم رضوی. اون کامل نبود، ولی خب تقریبا 13 جلد تونست ترجمه بکنم کتاب تفسیر میزان. اون الحمدلله تونست که از همون تانزانیا پیام شیعه رو پخش بکنه، از همون زمان به زبان سواحلی تا به زبان انگلیسی، که تونست کل دنیا رو تحت پوشش قرار بده و این پیام رو بهشون برسون. اون حتی دعوت شد به صحبت کردن در یه دانشگاه در آمریکا، در یه کنفرانسی بود، در سخنرانی داشتن در کالیفرنیا.
There was one university professor from Uganda.
یه پروفسوری هم بود از یوگاندا در اون دانشگاه. قبل از انقلاب اسلامی بود اینا که دارم میگم به شما. برای مردم غرب فقط اسلام اسلام سنی بود. اسلام شیعه رو نمیشناختن غربیا. بعد از انقلاب اسلامی بود که مردم متوجه شدن که شیعه اسلام شیعه هم هست. در یکی از سخنرانش در دانشگاه کالیفرنیا اون صحبت کرد در مورد اینکه چی هست شیعه اسلام شیعه و یکی از سوالایی که اون زمان ازشون پرسیده شده بود که مفهوم جهاد چیه در اسلام. این اوایل دهه 80 بود این بعد از انقلاب. بنابراین کارهای زیادی انجام شده الحمدلله. بعد از اون اون یه حوزه ایجاد کرد و مرکز آموزش درست کرد و بیشتر از 15 تا مرکز تبلیغی در همه جای تانزانیه ایجاد کرد و تأسیس کرد. اون تحقیقاتی که حالا کتابخونهشون انتقال پیدا کرد به تانزی بخاطر اینکه به زبان‌های مختلف داشت ترجمه کرد، به زبان اردو، عربی و همچنین به زبان عربی هم ایشون می‌نوشتن و نگارش داشتن، تألیفات مختلفی داشتن. اما در تانزانی ما تحقیقات جدا مستقلی متأسفانه نداریم هنوز تا حالا. الحمدلله بعد از انقلاب الحمدلله چند سال پیش جماعت المصطفى العالمیه به تازگی یک شاخه رو باز کرده برای آموزش دانش آموزان در حوزه دورهای 2 ساله 4 ساله در دارالسلام برگزار کرده. اگر شما انتخاب بشید و لیاقتش رو صلاحیتش رو داشته باشید، بنابراین شما از اونجا میتونن فرستاده بشن و بیان در قوم درس بخونن.
حضرت عرفی
یه صحبت خیلی جالبی کرد در این کنفرانس. ایشون فرمودن که ما میخواییم نقش علمای شیعه رو بخونیم، مطالعه کنیم در ساختن این دانش اسلامی و پخشون. ما باید نگاه کنیم به تاریخ. الان جماعت المصطفی بیشتر از 100 تا اصول و جایگاه‌های مدارس مختلف آموزشی داره در دنیا. بنابراین الحمدلله در تانزانیا این شاخه‌ای از جماعت المصطفی که هست و پخش شده در تانزانیا و همچنین به مناطق دیگه هم داره گسترش پیدا می‌کنه. این خب خیلی خوبه و الحمدلله این ان شاء الله بیشتر پخش میشه و گسترش داده میشه
ان شاء الله. خب آقای دکتر، من فکر نمی‌کنم یه فرصت زیادی داشته باشیم، فقط یک سوال از شما بپرسم و دیگه شما اگر لطف کنید در حالا چند دقیقه کوتاه مختصر جواب بدید. تو منطقه که شما حضور دارید در تانزانیا، علمای شیعه و علمای سنی هر دو گروه مسلمانان دارن فعالیت میکنن و اهل سنت هم در 4 مذهب اونجا فعال هستن تا اونجایی که حالا بنده خبر دارم، بفرمایید که این تعاملی که بین علمای شیعه و علمای اهل سنت اونجا هست در چه سطحیه و این تعامل، این دوستی و سازگاری با هم تونسته کمکی به پیشرفت علوم در اون منطقه داشته باشه یا خیر؟
بیشتر جمعیت مسلمان در تانزانیا شافعی هستن. قسمت کمی هم حنفی هستن. حنفی بیشتر مال هند و پاکستان هستن. یک گروه عبادی هم هست از عمان، اگر من درست بگیم شم یه قسمت کمی هم قدیمی هستن. همتون بهایی هم هستن اونجا، یه قسمت کمی هم حضور دارن. در میان شیعه ما شیعه اسماعیلیه داریم، ما شیعه بحره داریم و خواجه و همتون شیعه 12 امامی.
الحمدلله
شافعی و امام شافعی ستایش کرده اهل بیتو در اون شاخه.
if a person does not send salawat,
اگر کسی صلوات بر پیامبر و آل پیامبر نفرسته در بعد از نمازش، نمازش ناقصشون گفتن. خب الحمدلله شافعی ها که اونجا هستن، اونجا مذهب صوفی هم دارن، شاولی، خیلی طرق شاخه مختلف دارن، اما الحمدلله اونها مرتبط هستن با اهل بیت الحمدلله. بنابراین بیشترین در این جماعت یکی از مهمترین رویدادها میلاد پیامبر هست. ما در اون مراسم میلاد نبی شرکت میکنیم، همه مردم تقریبا شروع میکنن، همچنین اون قسمت کوچیکی از شیعه هستن که اونجا هستن سعی میکنن یه مراسمی هم بگن برای امام حسین. یه روز دیدم به اسم روز حسین که در مورد امام حسین صحبت میکنن شیعیان و برادران سنیشون رو دعوت میکنن به اون مراسم. اما ورای این متاسفانه میدونید که چه اتفاقی در دنیای مسلمان میفته، که این گروه های تکفیری تندرو و سلفی هستن که هستن متاسفانه، و متاسفانه حتی یه درصد خیلی کمی هم متأسفانه هستم در تانزانیه که افرادگرایی رو ترویج میدن اونجا متأسفانه. اما شکر خدا شیعیان اونجا دارن تلاش میکنن که یه همبستگی خوبی ایجاد بکنن با دیگر شاخه های شیعیان که اونجا هستن، و موفق شدن الحمدلله که رابط خوبی داشته باشیم که با بقیه افراد و شیعیان و مسلمانان که شیعه نیستن دعوتشون میکنیم به مسجد. مثلا یه داستانی براتون میگم، در همین ماه رمضان ما اونا رو برای افطار دعوت میکنیم، بعد از اذان یه فقط روزه رو شروع میکنم افطار میکنم بعد میریم برسن. اما در مسجد شیعه ما به اون امام سنی که اونجا هستن که مال کل کشور مسجد پلکشور هستن، ما بهشون پیشنهاد میکنیم که ایشون بیان جلو برای امامت نماز جمعه. ما با همدیگه نماز میخونیم پشت سر یک امام سنی، در صورتی که در یک مسجد شیعه هست. خودم فکر کنم دو سال پیش بود که یکی از سیاست مداران رئیس جمهور سابق بود، در زمان مرحوم امام خمینی بود ایشون. اون به نخست وزیر تانزانیا گفت که مسلمان بود، اون همچنین گفتش که در همه جای دنیا مسلمان ها در مسلمان ها میکشن، اما اینجا توی تانزانیا شیعیان شیعه برن پشت سر سنی ها میخونن در یک مسجد شیعه، و این خب خیلی جالبه.
خب خیلی ممنونم آقای دکتر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید، مطالب خیلی جالب بود. من سوال خیلی داشتم که از شما بپرسم، اما فرصت برنامه تمام شد و توضیحاتی که میدادید اونقدر جذاب بود و اونقدر مطالب قشنگ و زیبا بیان میشد که من نتونستم مباحث رو قطع بکنم و سوالات دیگه ای رو بپرسم، ولی خب توضیحات بسیار مفصلی بود راجع به موضوعات که مطرح شد. انشالله من امیدوارم در زمانی که شما در جمهوری اسلامی ایران و در شهر قم حضور دارید، از برکاتی که ائمه و اهل بیت علیهم السلام در ایران دارند استفاده کنید و یک توشه بسیار گرانبهایی رو آماده کنید برای اینکه به هموطنان خودتون و مسلمانان و شیعیان تانزانیا انشالله بهره و سوغات ببرید. خیلی ممنونم، لطف کردید.
جزاکم الله خیر. God bless you.
و ممنونم از شما عزیزان بیننده که تا این لحظه با برنامه تراث همراه بودید. سپاسگزارم از شما و همچنین از دوست خوبم و همکار گرامی جناب آقای فردوسی که در استودیو حضور داشتند و گفتگوی بنده و آقای دکتر مرتضی علی دینا رو برای شما عزیزان ترجمه کردند. تا برنامه بعد همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل